بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. دنباله بحث به این مطلب رسیدیم که شب مبارکه قدر قرآنی که برای ما تفریق میکنه نسبت به هر امری، فیها یفرق کل امر حکیم، از طرفی برای ما هوشیار دهنده و انذار توجه دهنده، ما را متوجه کنه و بیدار کنه و بتوانیم به تکالیفمون صحیح عمل کنیم. حال اینجا بعد رحمت‌های الهی مورد توجه این شب قدره. رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم. رحمتی است، ما عرض کردم یه رحمت عام که نسبت به همه موارد، این رحمت رحمت خاصه که در شب قدر این رحمت خاص حاصل میشه. رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم. در بین اسماء بزرگ الهی و صفات بزرگ الهی بیشتر در آیات قرآن سمیع و بصیر، سمیع و علیم اینها ذکر شد. اون وقتی انسان بدانه که خداوند شنوا هست، هرچه به او دعا کنیم ارتباط برقرار کنیم، به تناسب شب قدر که بیشتر ما دعا داریم و خواسته ها داریم از خداوند، سمیع علیم هم هست برای اینکه تمام کارهاش از روی علم و دانش و دقیق با محاسباتی هست. تمام عالم را اگر ریز و درشت، ذره و بزرگ، هرچی را بررسی کنیم میبینیم همش درش علم به کار برده شده و حکمت درش به کار برده شده. واسه نظم کل آفرینش اونچنان نظم به هم داره و به هم این نظمش ارتباط و تنیده شده به هم که جایی از نظم خارج نمیبینیم، بلکه همش از روی یک نظم خاص و این ارتباط، و همش هم در واقع به سوی علم و حکمت انسان متوجه میشه. علیم و حکیم. خب در بعضی آیات شریف هم به عنوان حکیم نام برده شده. حکیم هم ظاهراً با علیم و اینها یک اشتراک کلی دارن، ولی یک ظرافت های بعضی خصوصیاتی در حکیمه که به خصوص، ولی حکیم هم جزء علیمه، همون پوشش علیم رو داره، ولی به عنایت خاصی برای خصوصیات خاصی حکیم رو ذکر میکنه که صفت خداوند اینجا برای یک عنایت خاص اینجا ذکر میشود به عنوان حکیم. خب معلوم هست که ما کل عالم، حالا اینجا در این آیه هر دوش به کار برده شده، یکی فیها یفرق و کل امر حکیم، اینجا هم انه هو السمیع العلیم. عزیزان، برادران و خواهران، توجه می‌فرمایید که وقتی یک نکته‌ای در آیه شریفه بیان می‌شود، یعنی ما هم بایستی به حسب استعداد و به حسب فهم خودمون به همون نکته‌ای که قرآن می‌فرماید ما هم توجه مخصوص داشته باشیم. مثلا بدانیم که در رابطه با دعاهای ما هرچی از روی حکمت عمل میشه، یعنی حکیمانه با ما رفتار میشه. همینطورم بدانیم که هر عملی انجام میدیم خداوند میدانه، عالمه، میدانه. از دانش خدا و علم خدا دور نباید بشیم. بدونیم که تمام اعمال ما توجهش خداوند متعالی. از اینجا این آیه دیگه توسعه میدهد برنامه های خصوصی خداوند متعال به رب و ربوبیت خداوند، رب و پروردگاری خداوند. مرحمت بفرمایید که این خیلی بار عظیم و بزرگی این قسمت آیات برای فهم ما در رابطه با فهم ما معین شده. من تصورم این است که در فهم خودم رو ذکر میکنم که نعمتهای بزرگ الهی را که اینجا ذکر میشه برای اینکه ما غرور به اون نگیره و بفهمیم خیلی عظمت خدا با یک عظمت بزرگی در کل آفرینش داره و بعد همین جهت باعث بشه که ما بیشتر توجه به خودمون کنیم و ضعف خودمون و روی به پروردگار بیاوریم. رب السماوات والارض معلومه، ولی در این حال تذکر میدن به این انسان که بفهمه همون کسی سمیع و علیمه و ربه که رب سماوات و ارض و ما بینهما. این کنتم موقنین، اینی که ذکر کردم از این آیه من برداشت میکنم که این کنتم موقنین، یعنی اینا را میگیم که شما اگه یقین داشته باشید، شما اگه اهل یقین بشید. این کنتم موقنین نه اینکه رب و پروردگار عالم بر صورت مشروط به این کنتم موقنین، نه، بدانید، بفهمید که رب آسمان و زمین و ما بینهما خدا هست اگر شما اهل یقین باشید. این اهل یقین شاید دو تا ظرافت درش برداشت میشه. یکی اون که نوعاً انسان ایمان میاره به همه این مسائل، دیشب هم عرض کردیم یقین بالاتر از ایمان، حق الیقین و عین الیقین و اینها دیشب مقداری صحبت کرد. اصلش اینه که به یقین بعد از اینکه آدم خدا را میفهمه، میدانه، ولی یقینی که بخواهد به درجه اعلا برسه، این شاید همه اهلش نباشه. اینه که قرآن میفرماد ان کنتم. در قضیه حضرت ابراهیم هم همینه، لیکن لیطمئن قلبی، این برای این است که من باور دارم، ایمانم دارم، ولی میخوام مرتبه یقینم بره بالاتر و یقینم روشن دارم. لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. دیگه خدایی، الهی، هیچ موجود نیست جز خدای یکتا، الا هو. اما اوست که او زنده می کند و اوست که می میراند، اوست که رب شما و رب آباء شما از اول تا الان. یعنی همونطور که آباء شما را پرورش داد، آبائی که تا به حضرت آدم ابوالبشر می رسد، همه اینا را کی پرورش داد؟ خداوند متعال. کی ربشون بود؟ ربشون خدا بود. کی به اونها رسیدگی کرد؟ رزقشون داد، فکرشون داد، علمشون داد، همه اینا خدا بود. ربکم رب همه شما هست و رب آبائکم الاولین. تعبیر اولین هم که شده یعنی پیشین، هر آبایی که گذشتگان شما هستن. خب ماها اینجوری است که خوب میفهمیم که پدر داشتیم، پدر داشتیم، باز پدر و جد جد، دوباره باز جد و جد، همینطور اینا همه میشدن آبا. این موردی است که همه ماها توجه داریم، ولی وقتی ذکر میشود که اولین یعنی از ابتدا، پیشینیان، اولینش، یعنی بدون هیچ پدر اولیه شما اصلا به وجود نمی آمد. باید پدر اولیه ای باشه و اون پدر اول خداوند متعال به وجود آورد. پس این دو نکته شد، یکی از این جهت که بدونید همون نعمتی که به پدرها و اجداد شما بود برای شما همون جور رب است، و یکی هم این که بدانید اصلا اگر آبا و اولین شما نداشتید شما هم نبودید دیگه. این ارتباط، ارتباط کاملی است که از ناحیه خداوند متعال برای شما حاصل شده که تا الان دارید آثار اولین، تا الان دارید حس میکنید، همه را دارید حس میکنید. بدون وجود آبای اولین شما وجودی نداشتید. پس اون خدایی که اون رب اولین بود الانم رب شما هم هست، به تعبیر دیگر رب آخرین هم هست. این اول که همون مهمترش اخلاصه، میانم هر چی آدم اخلاصش در هر عملی، این خیلی مطلب خوبی بودی وقتی مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی ایشون می‌فرمودن انسان اول چیزی که در همه اعمال خودش و اعمال دیگران در رابطه با خودش توجه میکنه اخلاص و توجه. اون روزی که ما این مطلب رو از ایشون شنیدیم دیدیم بله، ما هم وقتی مقایسه میکنیم مثلا یک جوری است که این اخلاص آدم در هر عملی حساب میکنه. با کی بیشتر دل میبنده؟ به اونی که اخلاص داره. با کی بیشتر، به قول ما یزدی ها میگیم عالم یکی میشه؟ با کسی که اخلاص داره. عالم یکی میشه، یعنی او خودش رو او را یکی میدونه. بی خود عالمه، نداره اونم نداره، داره اونم داره. او میخواد مثلا فرض کاری را، اینم میخواد، او نمیخواد، اینم نمیخواد، این میشه دیگه عالم یکی با هم. اینجور نیست که خودش رو مقدم بداره یا یک جهاتی مثلا. این اخلاصه و در واقع در همه چیز، و به قول ایشون میفرمودن بچه دنبال همین اخلاص میگرده. اول این اخلاص را در مادر میبینه، ولی بیشتر به مادر میچسبه، چون این مادر داره همه وجودش را مخلصانه در اختیار او قرار میده و این اخلاص را به تمام معنا میبینه. لذا اصلا اینکه جدا نمیشه از او یا هر تقاضایی داره به او مراجعه میکنه، برای اینکه این را درش اخلاص میکنه. این اخلاص خیلی قیمت داره، به طوری که در همه انسانها به فرمایش ایشون اولین چیزی است که انسان در تقاضاهای خودش اون اخلاص را. حالا همین اخلاص را وقتی در رابطه با خدا حساب میکنه که خداوند همه وجودش را با اون خصوصیت اخلاص بهش رو آورده و داده، این باعث بر یقین میشه. مثلا به بچه وقتی اگر یه چیزی بگوین که غیر از دوستی مادر باشه اصلا باور نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اون اخلاص را در مادر دیده و خودش هم با اخلاص روبرو اومده. ولذا اصلا مورد دیگری باش بگن اصلا باور نمیکنه، به هیچ وجه باور نمیکنه. اونی که باورشه این مورد اخلاص مادر و خصوصیات مادره که تمام خصوصیاتش را با اخلاص. بقیه همطور که بعضی ها شوخ میکنن تا پول بستنی میدیم ما مرید هستیم، این دیگه اخلاصی نیست، این دیگه در حده اما پول تا تو پول میدی کمک میکنی چشت به ما چشم به تو بازه، ولی وقتی که تو دیگه این جهت کم شد یا نشد یه چی ما نه اصلا اخلاص این اخلاص خیلی من خدا رحمتش کنه این پلو امام بود در منزل امام کمک امام میکرد و بالاخره در منزل ایشون بود. سلام علیکم و رحمت الله. ایشون یه وقتی اینجا ما دیدیم ایشون گفت من نه یکی دیگه حالا من اسم نبردم، گفت ما اخلاصی که در بفرمین آن اگه پادون درد میکنه بفرمین اینجا بشه. چرا بفرمین یا الله بفرمایید اینجا بفرمایید.
نمیتونم.
نه نه چرا نه من آقا ببخشید عرض کنم که خیلی شیرینش بود. میگم من در تمام مدتی که بالاخره خدمتگزار در خدمت ایشون بودم عمده چیزی که در ایشون میبینم اخلاص ایشون و اخلاصی که در آقا دیدم باعث شده برای اینکه روز به روز به ایشون نزدیکترم روز به لحاظ اخلاصشون و واقعا اخلاص خیلی. یکی از آقایین اهل منبر بودن در یزد، ایشون سر زبانش همینه ها میرسید آن سلام علیکم مخلصم مخلصم، اما این کلمه از ایشون یاد گرفتیم که مخلصم مخلصم. یه روز یک کسی جلویشون گرفت ای قد که گفتی چخلصم مخلصم هیچ ثمری برای تو داشت؟ گفت ثمر اگه برای من نداشت خدا یک ثمر داد که من تا آخر با همون ثمر باید به همون زنده باشم. و واقعا هم همینطور بود، خصوصیات خاصه ای در اخلاص وجودش بود. رحمت الله علیه آقای شرفی اسمشون بود، مخلصم مخلصم از منبری های بله معروف. یا الله الله امشب به ذهن ما اومد و ایشون رو یاد کردیم، یه صلوات هم برش بفرستیم. الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب پس این که میفرماید چطور یقین حاصل میشه، این با اخلاص هست. هرچی اخلاص قوی تر باشه این یقینم خداوند به برکت همین اخلاص حاصل میشه برای انسان، خیلی هم قیمتی هست. مطلب دیگری که اینجا در این آیه ذکر شده و ما خیلی باید توجه به اوضاع خودمون داشته باشیم و اون اینه که با شک، اینم باز یاد کنم از یه آقایی خدا رحمتش کنه، ایشونم شخص محترمی بود، یه وقتی با یه آقای دیگری همراه بودم اخوی هم بودم رسیدم و تا اون آقای بنا کرد براش حرف زدن راجع به یه موضوع، گفت معلومش شک داری خدا حافظ بفرم، گفت مگر تو شک داری؟ این من خدا جا خورد. خب من هنوز یه سوالی ازشون کردم، ایشون میگه شک نه 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 تو که شک داری به جایی نمیرسی، شک ها بنداز دور، شک تو دیگه دور شک خودت میگردی، با شکت سر و کار داری. بعدها ما خودی هم دیگه ندیده بودیم، بعدها من اون شخص را وقتی دیدمش دیدم که جواب داد، خیلی جواب محکمی داد. گفت من از همون شب وقتی که این آقا برای من این طور ذکر کرد بفرمایید، گفت من از همون وقتی این آقا برای من ذکر سلام آمدم این وصف ذکر کرد، از اون به بعد من دیدم که این لفظ یا نامان، گفت دیدم که حرفی که ایشون زده عین واقع را گفته، عین واقع، و من گرفتار شک بودم. مقابل یقین شک، شک جهد و انکار نیست ها، شک مشکوک میشن، اطمینان نداره به اون ایمان و اعتقاد محکم و عزم راسخ پیدا نکرده. حالا آیه اینجا میفهمند بل هم فی شکن یلعبون، بلکه اینها در شکی هستند که دور اون میچرخند، با اون بازی میکنند. خیلی تعبیر لطیفه، یعنی بازیگر میدان شده هرچی داره به خودش بازی میده با این شکش داره بازی، این بازیگریش با شک، و خدایی نکنه انسان اینجور باشه همش با شکش بازی کنه. این بازیگری هایی که بچه ها درست میکنن خیلی واقعا تعلیماتی توش هست، هی خونه میسازه تو تا با هم برابر هم میسازن، یک دفعه میزنن خراب میکنن دوباره از نو همون جور، یا بهتر از اون یا بدتر از اون، یا همون شکل یا بزرگتر یا خیلی، بالاخره یه چیزی میسازن دوباره هم میزنن خراب یا لجه هم میفتن تای خراب. این اصلا یه چیز بازی کردن با چیزی، این یلعبون بازی کردن برای همینه، یک نوع سرگرمی برای خودش میره. اصلا لعبم واقعا در بسیاری از آیات دیگر کردم برای سرگرمی، بیشتر هی سرگرمی، دنبال سرگرمی، بازی سرگرمی، یه جوری عمرش بگذرونه، یه جوری وقت بگذرونه، یه جوری اون عقده های درونی خودش با همین بازی و با همین لعب و اینها، که همونطور که اصلا مؤمن نیامده در این دنیا که با لعب زندگی کنه و عمرش با لعب بگذرونه. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اول چیزی که مؤمن باید ازش دوری بجنبه از چیز لغو و لهو و لعب، که تقریبا هم در بسیاری از روایات ما این سه تا کلمه تقریبا مرادف آمده، لغو و لهو و لعب، که یه نوع سرگرمی، همش به سرگرمی عمر گذرانی، قیمت عمرش رو نفهمه، با همون بازی که میکنه سرگرم باشه، یک دفعه بیدار بشه که حضرت اسرائیل تشریف آوردن، دوما میگه مخلص سرکار هست من چی میتوانی ملایم کن با ما، خوش رفتاری کن، اونم میگه به حسب اوضاع قبل شما ما ملاحظه میکنیم، الان ملاک نیه، هرچی الان بگی خیلی ملاک نیه، ملاک ماله قبل از اینه که مهلت داشتی، عجل داشتی، حالا که دیگه معلوم هست.
خود جسارت بگیم که بعضی از مرحله یعنی به مرحله شک تنزل.
آره
اون چیه؟ چه دلیل؟
اونم همینه، ببینید بعضی از چیزها هست که انسان واقعا همینجورم میشه، انسان در رتبه اعلا و رتبه بالا که میاد وقتی قدر خودش نمیدانه و اهمیت نمیده و حفظش نمیکنه، اینجا یه مقداری مسائل شیطانی، شهوانی، جهات بسیارش مربوط به شهوت نفسانی، ورود امور نفسانی وارد میشه که اینها تو این تخیلات نفسانی و شهوات نفسانی اینا موجب تنزل میشه، که یه وقت میبینی که اون چیزی که خیلی هم به زحمت آورده بود به دست آورده بود و اصلا به این مقامی رسیده بود. من خیلی موارد دیدم، کسانی که این که دیدم در خودم هم همینجوره، دیدم با چه زحمتی خودشون در تحصیل و در کار و خیلی تلاش به یک درجاتی رسوندن، یک دفعه میبینی حالا که به اون مقام بالا رسیدن همه اینا را یک جوری از دست میدن و هیچی هم دلیل دیگری همراهش پیدا نمی کنه. این تنزلش اون هواهای نفس و اون مسائل شیطانی و این مغرور شدن به این مقامی که الان به دست آورده، تنزل پیدا میکنه در تمام این درجات. انسان حب نفس داره، حب ریاست داره، حب مقام داره، حب شهرت داره، حب زن و فرزند داره، حب به مال دنیا داره، چه میدونم اینا همه تو وجودشه، هر کدامش طغیان کنه گرفتاری، یعنی طغیان نفس تو هر کدام اینها بیاد بلایه برای انسان. وقتی هم این جریان پیدا کرد لا اله الا الله، طوریست که انسان تو اون جریانی که راه میفته، مثل سیلاب که راه میفته، دو افراد را دو آب میفتن و اون سیل بنیان کن میبرتشون، این هوای نفس هم یک سیلابی داره. هوای شهرت، هوای مقام چی میکنه انسان را میاندازه تو این مسیر، خودش هم خیال میکنه که داره یک کاری میکنه، و حالون که این جز سقوط برای اونیست و همه این ضایع میشن. و متاسفانه است. بله بله بله، همینطور. اون چه عبادت کرده، اون چه کار کرده، اون چه توجه به خدا داشته، همه اینها یک کسی هست که اونم خطابه. اما فاطمه گردن این روایت در اصول کافیه، اسمش خطابه. البته این مدت زیادی شاگرد حضرت امام صادق سلام الله علیه بود و سلام الله علیه بود و در نگیره این بیشن. یا الله، از بهترین ظاهرن شاگردان حضرت امام صادق شده بود و خیلی مورد توجه اصحاب امام شده بود و امام هم لطفی بهش نشان میدادند و یه وضعیت خاصی داشت و ظاهرن در فهمم آدم فهیمی بود و دیگه. حالا همه عمر ابن خطاب ما میگیم، این ابن خطاب هم بهش میگم، این غیر از اون ابن خطاب. این ابن خطاب از بس شهرت پیدا کرده بود، مردم عامی و دیگران هم اینا میشناختن. و جزء من قبل از اینکه این روایت ببینم، بعد در بعضی چیزا خیلی غصه‌م میشد. بعد این مورد که دیدم و این روایت، اصلا خب یه مقداری تسلی پیدا کردم. بالاخره خیلی معروف بود که این از شاگردان ما هم آخر شاگردهای خوبی داشتن، حالا حتیشون رؤسای بعضی کارها شدن و چیزهایی، و یکیشون از آقایون به هم دیگر رو دیدیم، به همین روایتشون را توجه دادم و گفتم گاهی آدم ممکنه مصداقی همچین برنامه ها باشه، و از اتحالی مواظب باشید که، چون خیلی تعارف من کرد، گفتم مواظب باشید که یه مصداقی از این روایت حاصل نشه. منش که لایق نیستم و هیچی، مدرسی بودم الان در حدی تدریس کردم، ولی شما که الان در این مقام و موقعیت دارید حواستون باشه. بالاخره این ابن خطاب خیلی مشهور بود و معروف بود و بعد مورد شماتت همین اصحاب و لعن قرار گرفت، از جزء ملعونین شد، لعنش میکرد و این وضعیتش خیلی ناجور شد و اینجوری شد و دیگه اصلا اسمی ازش هر کس میبرد همراه با لعن. این که میفرمایید اینجور، یعنی یک تنزل پیدا میکنه، همش بلعم بارون با اون این احتلال این طور تنزل پیدا کرد که بعد لعن رسید. روزی شخصی آمد خدمت حضرت امام صادق و خیلی ناراحت بود از این قضیه، که خوب یک شخصی معروف بود از بهترین شاگردان شما و امروز مورد لعن و همش دارن لعن میکنن، هر جا معلومه که این مورد غضبه. و اینطور اینا پرسید از حضرت امام صادق، خواست جوابشون. حضرت فرمودن این جواب را از این کودک بگیر. اشاره کردن به حضرت موسی بن جعفر که جواب را ازش، این رفت و خدمت حضرت موسی بن جعفر، کودکی بودن. ایشون فرمودن بله، این نقطه‌ای که جناب عالی می‌خواستید اینه. فرمودن ایمان بر دو قسمه، یک ایمان محکم ثابت مستقر، ایمان مستقر، یک ایمان معارات آریهی. بعد فرمودن وقتی که اینطور شد، کسانی که ایمان آریه‌ای دارن اینجوری وضعشون خراب میشه که این شخص جواب حضرت موسی بن جعفر این بود که مشمول این قصه، یعنی ایمانش ایمان معاراتی بود، آریایی بود، از دست داد. خواست بیرن این شخص، آمد خدمت حضرت خداحافظی کنن. حضرت باز پرسیدن جواب دار گرفتی؟ حضرت اون شخص رو بله بله، حضرت خوب توضیح دادن، بله فهمیدن ایمان معاراتی از اینا به قدری برای حال. در یک روایت دیگری همین روایت رو دیدم که از قول حضرت خاتم الانبیاء محمد که ایمان بر دو قسم، ایمان مستقر و ایمان معاراتی، و خیلی ها هستن ایمانشون ایمان معاراتی آریه ازشون گرفته میشه. خب اینجا در مورد شک، یعنی اصلا آدمیزاد دنبال یک بازی میگرد، اصلا هیچ آقام یه روز راجع به یه دوتا آقا را ذکر کردن، گفتم اونجا میرن بازی کنند. ببینید این بازی کردن جزء وجود آدمیزاد، میخواد بازی یه چیزی پیدا میکنه برای بازی کردن. از هر چیزی بیشتر بازی در وجود انسان ها شک کرد. این مسئله ایمان صبح و شب با شک داره بازی میکنه، هی این شک رو بالا میبره پایین میاره، دوباره یه قضی ودش میازش، دوباره ردش میکنه، دوباره قبول میکنه، باز دوباره بیرونش میکنه، دوباره میپذیرتش، همینجور باش بازی میکنه. گاهی دیدید این حیوانات خانگی میان سر به سر آدم میزنن، بعضی هم اصلا خوششون میاد از این سر به سر، اون سر به سر میزنن، این حیوان هم سر به سر، همینطوره که این یک نوع تقریبا بازی میشه تو زندگیشون و با این بازی میکنن. گربه هست چیزی هست که نمیده با این هم بازی میکنن. گاهی هم بازی این خیلی مهمه که انسان با شکش بازی. این آیه می فرماید بل هم فی شکن یلعبون، اینا در یک شکی هستند که با این بازی می کنند، هیچ وقت هم از این بازی بدشون نمیه. چرا؟ برای اینکه یک سرگرمی می خواستن دیگه، این سرگرمی همین شکوکیه که در وجودشون با اینا بالا پایین. این هم بزرگترین آفتیه برای چه؟ یقین، که انسان گلاویز شک باشه و بازی با شک بکنه که دیگه نمیذارتش یقین تو وجود او اثر خاص داشته باشه. یک مطلب بسیار با عظمتی این سوره شریفه بیان کرده که خیلی مشکل هم هست. بفرمایید. خیلی مشکل هست انسان بفهمه، یعنی ضوابطش یک ضوابط سنگینه. منتها حالا تو تفاصیل در حدی که فهمیدن و در حدی که بیان کردن ذکر کردن، ولی همچین خیلی دار سنگینه. ملاحظه بفرمایید انشاءالله یه حدی اگه تونستیم به فرض شدم که دیگه ظاهرم شده آخر باشه، ما بتوانیم یه مقداری راجع به این موضوع با عصبت بعد از قضیه مهم شب قدر و لیله مبارکه در این سوره دخان خلقت عالم و آفرینش را مورد توجه قرار بدن. اصل کار ایمان و اعتقاد و یقین و عالم آخرت و عالم برزخ و عالم علم و عالم هرچی که رحمت شد مربوط به شب قدر، اینجا تناسب بسیار مهم این است که بعد از این مطالب که ماها را متوجه کرد به شب قدر و نزول قرآن و همه اینها، می رود به بحث کل آفرین. و این سوره هم که الان به عنوان دخان، سوره دخان نام گذاشته شده، چون مهمترین سرآمدی که در این سوره بحث شده بحث دوها به همه وجود آفرینش اینها را از یک چیزی از یک حقیقتی مثل دخان یه همچو چیزی شروع شده. و خب بسیاری از بزرگان اهل فن خصوصا این فیزیکدان های متدین وقتی ما این آیات را ذکر میکردیم گفتن ولی از معجزات بزرگ قرآن همین مسئله اصل خلقت. چقدرها واقعا انسان توجهش نسبت به این مسئله کمه، چطور اون حقیقت آفرینش، اون نظام اولیه آفرینش. و ما اینم اون موقعی که توفیقی بود و بعضی اساتیدی داشتیم که با رفقای مخصوص دانشگاهی ارتباط پیدا کرده بودیم به وسیله آقای شعرانی آیت الله بلکه عظما آقای حمزه ابوالحسن شعرانی، از طریق ایشون به خیلی از این دانشگاهی‌هایی که خیلی فن بودن آشنا شده بودیم و بعدن هم که با آقای مطهری و ارتباطاتی که بود و واقعا هم خیلی استفاده های زیادی بردیم. چند شب قبلا من یک ذکر خیلی از این جهت کردم که الان هم اگر بتوانیم در یک فرصت اینجوری به محضر بعضی از این اساتید برسیم، بعضیشون فوق العاده افراد منزه و درست و صحیح و خوب هم فکر میکنن. حالا این مقداری که بشر متوجه شده دو تا حدیمون اینها میخوان بگن که اصلا یه چیزی که در کل نظام آفرینش شروع شده یک چیزی شبیه به دود مانند. اونا هم همینطور میگن اگر ما میخوایم بیان کنیم برای دیگران باید بگیم یک دودی که همه عالم از این شروع شده و این همه موجودات مختلف از ستارگان و انجم و ماه و خورشید و زمین و همه اینها از بد و اولیش الان بشر به همین نتیجه رسیده و همین. خب حالا با یه زبانی باید بگن که همه بفهمن متوجه بشن. کلمه دخان عمدش این است که مردم یه چیزی ازش میفهمیدن، منتها از این داره استخدام میکنه از این کلمات به معانی بالاتر. یک شب توضیح کافی دادیم که مفاهیم خودش مصادیق میطلبه، وقتی یه مفهوم درست شد هی مصداق مصداقش رو بیان میکنه و اون مصداق از مصادیق اون لفظیست که شارع مقدس که مردم همه با اون تا یه حدی آشنایی داشتن برده به یک معنای بالاتر و مافوق و در عالم امر این رو بیان میکنه. حالا این دخان از این قبیله که سوره دخان در این راولا دود که چیز مهم اینه. حالا دود دودهای متعدد هست میالن ولی دود اینجا دارن استفاده علمی ازش از این مثال داره اون دود واقعی را پیدا میکنه، اون حقیقت واقعی. فرتقب یوم تأت السماء بدخان مبین و تعبیر اینجا شده دخان مبین، تعبیر به دخان مبین. حالا اینجا خطاب اگر این انتظار را خطاب شده فرتقب مراقب باش منتظر باش انتظار داشته باش به حضرت رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و سلم اینجا علما همین علمای فیزیکدان و بلکه فلسفه میگن یه روزی دنیا از این دود به وجود آمده از این دخان به وجود آمده و روزی هم دوباره پوچ میشه به همین دخان برمیگرده و به طور کلی نابود میشه، میشه دخان و برمیگرده به حالت اولیش، همون حالت اولیش. و اینجا که حضرت مورد خطاب قرار میگیرن، فرتق یوم تأت السما به دخان مبین، آسمان ها آسمان یک دخان مبین میشود، که همین هم باعث شده که این سوره به این معنا متوجه کرده ما را. به اینجا دو تا استفاده قرآن برای ما محلش رو باز کرده. یکی از عذاب وقتی اینجوری میشه که میخواد دیگه دنیا همه چیزش برچیده بشه، یکی عذابه که باقی میمونه، عذاب اونهایی که باید معذب بشه، این باقی میمونه و باید بدانن که هرچی هم ضرور بشه این مسئله سر جا خودش محفوظه، یعنی عذاب هست. این یکی. دوم مطلبی را که آیه شریفه و آیات بعدش همینطور هست اینه که قرآن برای ذکر تذکر، اسمش هم ذکره، یکی از اسامی قرآن هم ذکره، ولی عمدش برای ذکر، برای یاد آوری شده است، برای فهم چیزهایی است. و همه این حوادث را که الان قرآن هم بیان می فرماید برای ذکر، برای اینکه این بشر متذکر بشه، متوجه بشه، به خودش غرور نگیرتش، بلکه بفهمد که چه خبره در این عالم. او یه جزئی از این عالمه و این عالم با همه خصوصیاتش باعث میشه که او برگردد به همون حالت اول. یکی هم او هست، من تا مهلتش میدم، تا مادامی که بتواند توبه کنه، انابه کنه، برنامه‌هاش را ردیف کنه. الان دیگه نزدیک شبهای قدر میشیم، از نعمتهای بزرگی که خداوند نصیب ما کرده، نعمت بزرگی هم هست، این نعمت دعا هست، در درگاه الهی بتوانیم دعا کنیم. از خود خودش هم فرموده ادعونی استجب لکن، بیایی منو بخوانید منم استجابت میکنم. به فرمایشی آقای بهجت دارن که دیدم دایی تلویزیون هم میگذره، خیلی هم که شخصی هی دعا میکرد برای چه فلان و بعد میگفت من گفتم که خانه بهش بدن، خانه میخواست و از فلان میخواست اینها، ولی بعد بهش تذکر دادن که اون مصلحت نبود برای تو، ولی عمر تو را بیشتر کردیم، از این عمری که بنا تمام بشه به برکت دعاهایی که کردی. تو ذهنم میاد اینجور فرمودن 20 سال چقدر عمر به تو اضافه شد، آیا استجابت را میخواستی به این صورت؟ نمی گفت ولی بله، عمدش همین استجابت، از هر استجابتی باره من 20 سالی عمر اضافه پیدا کنم. خیلی خوبه. همینطور نیست آقایون، اینا اگه هرچی بهتون بدن به جاش عمر بدن بهتر نیست؟ هرچه مستجاب کنن، هرچی نمیدن زن خوب به اون بدن، مناش خرب بدن، خانه خوب بدن، اتومبیل خوب بدن، چه بدن، حالا هرچی باشه، در این حال همه اینا هیچی. مردم میگن عمر طلا هست. طلا نیست، طلا خوب دورم میشه پیدا کرد، عمر که دیگه دیگه تلا بود دوره میشد پیدا کنم، ولی اون دیگه پیدا شد، وقتی رفت رفت دیگه، تلا هر چی باشه جای عمر نمیگه. برای اینکه ما میخوایم بیشتر قیمتش رو ببریم میگیم تلا هست، همه چی رو میگیم تلا، ولی فرق بین تلا و اون، تلا آخرش مصرف میشه، نشد میشه جای دیگه پیدا کرد، ولی اون که نمیشه جاش پیدا کرد. خب اونش اگه مصلحت باشه و لیاقت باشه هر دوش بده، بله ما که بخیل نیستیم بدهتشون، بله هرچی خدا رحمت کنه. یک شخص محترمی بود، شخصیتی بود، گفت من از او شنیدم، گفت رفتم پیش این آقای دکتر که الان از دکترهای خوب مملکت ماست. گفت رفتم پیش ایشون، پدرم را برده بودم پیش ایشون که گفت این باید عمل جراحی بشه. گفت بدون جراحی هیچ امیدی دیگه بهتر نیست، دیگه باید جراحی بشه. و نهایت درجه التماس میکرد دعا کنید که این جراحش خوب در بیاد. و چه و جراح این های دکتر گفت که من بهش گفتم که این ما که جراحی تازه بکنیم، اگر این جراحی خوب از کار بیاد شاید یک سال و نیم، شاید هم تا دو سال دیگه این زنده بمانه. به این پسرش گفت. بعد میگفت دو سال خیلی عمرنم، یک سال و نیم خیلی عمرنم، این کار رو میتونه بکنه تو این یک سال و نیم. یعنی ولش کنیم همین میمونه، اگر ما این عمل کنیم این عمل بشه، دو سال ممکنه، یک سال و نیم خیلی عمره ها، خیلی عمره. راستم میگه وقتی عمر تمام شد آدم میفهمه قیمتش چیه. با یه سال و نیم بشه اضافه میشه، خیلی شکر داریم بجرد یک سال. از اون روز این دیگه اصلا یه آدم که اینجوری شد اصلا فکر نه خونه و نه بقیه دیگه و اصلا اینا نیست. حالا آقا فرمودن، ولی من به چشم خودم با حاجی احمد آقا میرفتیم یزد، دنبال راه دیدیم، خدا نیاره نرگز، دیدیم که یک ماشین پراد رفته زیر چرخ کامیون که این کامل آمده تا فرمون رو همه اینا رو نرم کرده، ولی اون دو جوانی که دانشجو هم بودن جلو که نشسته بودن فشارشون آورده بود، ولی تقریبا اوضاعشون دیگه اوضاع خاصی بود. حالا اون ماشین کنار زده بودن، یه قضیه کنار رفته بودن. حالا اینا رو لابلای این صندلی و این آهنام حسن در بیارن یک اوضاع. من اینی که راننده بود و این فرمون و اینا رفته بود تا شکمش و اینا که اینا زدن دو چکش و بالا پایین و اینا، بعد هی خودش یه جوری اینجور کمک میکرد که یه جوری لای این در بیاد. یک قضیه در ذهن من مجسم شد که این ماشینی که خدوسش میداشته ما همراه شد، حالا وبال گردن باشه، یه جوری باید ما از این خلاص بشم. او هیچ تو خلاص نمیشن. نه، خدا رحمش میکرده بود تا اینجا آمده بود، خرابم کرده بود بعد دیگه. اینی که زیر این فرمان بود و بالاخره با یه سخت‌ترینش، اون یکم یعنی هر دو طرف مشغول شده بودن داشتن این درها را میشکستن و میکندن که درشون بیارن. این یکی را ما بردیم به بیمارستان اردفان. دنبال رات اصلا حال نداشت حرف بزنه به چون، ولی این تو ذهن من مجسم شد که تا حالا این مال بود و ضرورت بود، حالا یه جوری از این خلاص شدم که این منو ویل کنه، من برم به بیمارستان و بجام برسم که این مال انسان شد وبال گردنش. دم مردن میگه بگه هر چی باشه، خونه شیک پیک درجه یه نباش که من نمیخوام.
من دفعه کنارمند درست کردن ماشین بود، کنارمند بسته بود، اونهای ماشین آتیش گرفته و اونهای که کنارمند نداشتن فرار کنن را این بیچه ها موند و سو
مطلب همین. و بسال الله علی محمد.